رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 7:30 شب تهران. امیدوارم اگر شرایط شو دارید همچنان همراه ما بمونید. شما میتونید بخش زیادی از این گزارش ها و گفتگوهایی که در مجله شامگاهی ما پخش شد رو از طریق صفحه فیسبوک ما پیدا کنید و اونجا با دیگران در مورد همون موضوع ها وارد بحث بشید و نظرات خودتون رو بنویسید. در ساعت 7:30 شب تهران صدای دیگر رو خواهید شنید در بخش دوم مجله شامگاهی. تا دقایقی دیگر بعد از خبرهای تازه با حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت این کشور ایران را متهم کرد که در صدد است هولوکاست دیگری علیه یهودیان راه بیندازد. نخست وزیر اسرائیل که هفته گذشته حزبش پیروز انتخابات پارلمانی آن کشور شد، همچنین اعلام کرد که ائتلافی فراگیر و با ثبات تشکیل خواهد داد تا با تهدیدهایی که اسرائیل با آن مواجه است روبرو شود. به گزارش خبرگزاری ها نخست وزیر اسرائیل سلاح‌های شیمیایی سوریه و برنامه هسته‌ای ایران را از جمله این تهدیدات برشمرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان پسر اهل ارومیه در محور پل دختر در استان لرستان، یک دانش آموز کشته و 16 دانش آموز دیگر مجروح شدند. هنوز مشخص نیست که این اتوبوس راهی مناطق راهیان نور بوده و چگونه واژگون شده است. پیش از این نیز یکی دیگر از اتوبوس‌های حامل دانش آموزان به مناطق راهیان نور دچار سانحه شده و تعدادی دانش آموز جان خود را از دست داده بودند. گزارش ها از تهران حاکی از آن است که دو روزنامه‌نگار، میلاد فدایی اصل و سلیمان محمدی، روز شنبه بازداشت شدند. هنوز روشن نیست که این دو روزنامه‌نگار توسط کدام نهاد و با چه اتهامی بازداشت شدند. میلاد فدایی است که دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایران ایلنا است، پیشتر نیز بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود که پس از پایان دوران محکومیت آزاد شد. سلیمان محمدی نیز خبرنگار حوزه اجتماعی روزنامه بهار است که بیشتر در بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب فعالیت داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آتش‌سوزی در یک کلوب شبانه در یک شهر جنوبی در برزیل دست کم 180 کشته بر جای گذاشته است. این گزارش می‌افزاید که در زمان آغاز آتش‌سوزی حدود 500 نفر در این کلوب در شهر سانتا ماریا حضور داشتند. رئیس گروه امدادگران در این شهر گفته است که احتمالاً تعداد کشته شدگان افزایش خواهد یافت. و در خبری دیگر، مقام‌های مصری می‌گویند تعداد کشته شدگان در اعتراض‌های روز شنبه و یک شنبه در پورت سعید به 31 نفر رسیده است. دو مأمور پلیس نیز از جمله کشته شدگان این خشونت‌ها هستند. در پی اعتراض‌ها در پورت سعید همچنین بیش از 300 نفر زخمی شدند. در چهارمین روز از آغاز دور تازه اعتراض‌ها، خبرگزاری رویترز نیز از قاهره گزارش داد که پلیس در برخورد با معترضانی که سنگ‌برانی می‌کردند از گاز اشکاور استفاده کرده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همونطور که میدونید صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه هاست در رادیو فردا که این ساعت پخش میشه. درباره زنان و اخبار هفته گذشته و مسائل مربوط به زنان خواهید شنید اگه همراه رویا کرمی مجد بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید و شب و روز بر شما خوش باد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به سهمیه بندی جدید برای زنان در آموزش عالی و سپس به آمریکا خواهیم رفت، جایی که زنان ارتشی اجازه یافتند در خط مقدم جبهه ها حاضر شوند. اما پیش از هر چیز با خبرها آغاز می‌کنیم. با اینکه در هفته‌های اخیر بحث‌های در مورد برابری پرداخت دیگه‌ی زن و مرد در ایران مطرح شده، اما رئیس بیمه مرکزی ایران اعلام کرده که صنعت بیمه از 5 سال پیش تا کنون دیگه برابر زن و مرد رو در بخش تصادف‌های رانندگی اجرا می‌کرده. سید محمد کریمی در مورد پرداخت تفاوت دیگه‌ی زن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفته که هنوز هیچ دستورالعمل رسمی ابلاغ نشده و بیمه مرکزی همچنان بر اساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه زن رو اجرا میکنه. یک ماه پس از آغاز بحث بر سر لوایح جدید کنترل خروج دختران از کشور و پس از انتشار چندین گزارش و مقاله از فعالان مسائل زنان و روزنامه‌نگاران در این مورد، روز پنجشنبه خبری در مورد مخالفت تمام اعضای فراکسیون زنان با تبصره خروج دختران از کشور و شروع رایزنی اونها با رئیس مجلس منتشر شد. لاله افتخاری نماینده مردم تهران و سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفته که تمام اعضای کمیسیون زنان مجلس مخالفت خودشون رو با تبصره خروج دختران در لایحه گذرنامه اعلام کردند و این موضوع رو تبعیضی ناروا بر علیه زنان دانستند. در همین حال توانگری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم وعده داده که در بازنگری این لایحه به همه دختران بالاتر از 18 سال اجازه خروج از کشور داده بشه، مگر اینکه پدر یا ولی قهری اونها درخواست ممنوع خروجیشون رو مطرح کنند. نخستین فرماندار زن در افغانستان آغاز به کار کرد. سایر شکیب سادات 48 ساله است و 11 سال پیش شوهرش رو در نبرد با طالبان از دست داده. او گفته که به دلیل مشکلات زندگیش حالا میتونه رنج مردم افغان رو به درستی درک کنه. مقامات افغانی اعلام کردند که طبق قانون این کشور زنان از حقوق برابر با مردم برخوردارن و شرکت اونها در امور مختلف حیاتیه. در حال حاضر دو زن عضو کابینه دولت افغانستان هستند. دو زن سمت استانداری و شهرداری رو بر عهده و یک زن هم در سمت دادستان هرات فعالیت میکنه. در میونه همه خبرهایی که در مورد افزایش محدودیت ورود دختران به دانشگاه‌ها، سهمیه بندی جنسیتی و محدودیت دختران در انتخاب شهرهای دور از محل زندگیشون منتشر شده، حالا خبری کمی متفاوت در رسانه‌ها درج شده. به نوشته روزنامه شرق، زنان در حال پیشروی به سمت کسب مدارج علمی بالاتری هستند. این روزنامه نوشته که در دهه 80 ایران شاهد افزایش میزان حضور زنان در دوره‌های کارشناسی بوده، اما به نظر می‌رسد که زنان در دهه کنونی سعی در افزایش سهم خودشون در دوره کارشناسی ارشد و دکترا رو دارن. استناد این روزنامه به گفته های رئیس سازمان سنجش و آموزش کشوره که گفته سهم زنان در کنکور دکترا 40% و مردان 60%، در حالی که تا پیش از این سهم زنان در پذیرش کنکور دکترا 15% بوده. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن پاریس، مهمان این برنامه ماست تا در مورد نتایج این سهمیه بندی جدید گفتگو کنیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آیه پیوندی، اینطوری که اخیراً سازمان سنجش اعلام کرده گویا قرار هستش که سهمیه ورود به دوره‌های دکترا برای دختران و پسران با درصد 60-40، 60% برای پسران و 40% برای دختران تنظیم بشه، آیا این تقسیم بندی عادلانه هست به نسبت درصد دخترانی که فارغ التحصیل شدن در مقطع کارشناسی ارشد؟
به نظر من هر نوع سهمیه بندی، هر نوع سهم در نظر گرفته برای دو جنسیت، برای مرد و زن و حوزه‌های دیگه، در عمل یک نوع تبعیض رو به جامعه تحمیل میکنیم. من فکر کنم به خصوص در سطح دانشگاه ها ما باید بذاریم ببینیم چه کسانی شایستن صرف نظر از جنسیتشون برای اینکه بتونن به این به اون رشته یا به این یا اون سطح تحصیلی برسن. ما در ایران مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا با یه پدیده روبرو هستیم به نام زنانه شدن آموزش عالی ایران. این زنانه شدن مثل همه جای دنیا اول از سطوح پایین آموزشی شروع شده و به تدریج رسیده به سطوح بالاتر آموزشی. ما با 28% زن در موقع انقلاب 1357 قدم گذاشتیم به دوران جمهوری اسلامی و رسیدیم به جایی که بیش از 54 ایشون دختر بودن.
اما آیه پیوندی، به نظر میرسه که نوع برخورد جمهوری اسلامی با مقطع دکترا متفاوت هست از نوع برخوردی که در یکی دو سال اخیر با بقیه مقاطع تحصیلی در نظر گرفته، در حالی که ما داریم میبینیم که هر سال مخصوصا در دو سال اخیر محدودیت هایی داره برای انتخاب رشته دختران جوان ایجاد میشه و سهمیه بندی های بیشتری داره شامل اونها میشه، اما در مقطع دکترا سهمیه ورود دختران به این مقطع از 15% به 40% افزایش پیدا کرده.
ببینید، نکته‌ای که باید بر توجه کنید اینه که ورود دخترها در دوره‌های دکترا به همه رشته‌ها به یکسان آزاد نیست و این سهمیه‌بندی به نظر من پیش از هر چیزی یه نوع پیش‌بینی آینده است. یعنی با توجه به فضایی که در دوره‌های قبل تری در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود داره، در عمل ما با یه فضایی و شرایطی سر و کار داریم که اگر هیچ نوع نظارتی برش نباشه، هیچ نوع مهندسی نشه از حول اینها، در آینده میتونیم شاهد این باشیم که در دوره دکترا همون اتفاق افتاده که در دوره‌های دیگه اتفاق افتاده. به نظر من این یه نوعی جلوی زنان شدن آموزش عالی را گرفتن هست، حتی اگر در زارش این باشه که ما می‌خوایم سهم بیشتری به دخترا بدیم، ولی این سهم بیشتر بر اساس یک سقفی تعیین شده که میشه گفت اونا سقف تحمل در حقیقت حکومت است در مقابل حضور دخترا در دوره‌های آموزش دکترا.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با دستور وزیر دفاع آمریکا، زنان حاضر در ارتش این کشور یک گام به برابری با سربازان مرد نزدیک شدند. بنابر تصمیم جدید لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، محدودیت‌های کنونی ارتش آمریکا در مورد شرکت نظامیان زن در خطوط مقدم جبهه و عملیات رزمی لغو میشه و نظامیان زن خواهند توانست حتی در عملیات ویژه کماندویی شرکت بکنند. البته ارتش این کشور تا ژانویه سال 2016 مهلت داره تا موارد استثنایی رو که تشخیص میده هنوز برای مشارکت نظامیان زن مناسب نیست اعلام کنه. همکارم گلناز اسفندیاری از واشنگتن همراه ماست. گلناز، برای ما میگه که مگه چه تعداد زن در ارتش آمریکا فعالیت میکنن که انتشار این خبر میتونه براشون اهمیت داشته باشه؟
از 1,400,000 نفر که اعضای نیروهای مسلح آمریکا هستن، حدود 20%شون زن هستن، یعنی هم بیش از 200,000.
و تا به حال زنان در چه پست‌هایی در ارتش آمریکا کار میکردن؟
زنان در پست‌های مختلفی در ارتش آمریکا خدمت میکنن و حتی در کشورهایی هستن که اونجا نیروهای آمریکایی درگیر جنگ هستن، از جمله مثلا در افغانستان حضور دارن. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد کل نیروهای مشترک آمریکا، خودش گفته که در حقیقت زنان حضور داشتن در خط مقدم. آقای دمسی خاطره ای رو گفته از سال 2003 که در عراق رفته بوده و اونجا وارد یکی از این تانک‌های آمریکایی شده و اول سعی کرده با راننده تانک صحبت کرده، از کجا هستی، چه کار می‌کنی، و برگشته به کسی که اونجا توپچی بوده یا پرسیده و شما چی، و یه دفعه صدا گفته من آماندا هستم، یعنی یه زن بوده. مسئله که اینجا مطرح شده اینه که حتی بعضی از زنانی که تو ارتش بودن گفتن که اینی که زنان تا حالا حضور نداشتن یه مثل یه داستان خیالیه، حضور داشتند و این تصمیمی که وزیر دفاع آمریکا آقای لئون پانتا گرفته و اعلام شده در حقیقت یه نوع تصدیق و تایید نقشی که زنان بازی کردن، علی‌رغم این ممنوعیتی که بوده. و رویا، میدونی تعدادی از زنان هم کشته شدن در افغانستان و عراق، حدود 150 زن جان خودشون رو از دست دادن در این کشورها.
و گلناز، یه اتفاق جدیدی افتاده که وزیر دفاع آمریکا تصمیم گرفته که این محدودیت رو برای زنان ارتش آمریکا حذف بکنه؟
فکر میکنم به هر حال تمام این انتقادهایی که بوده از سوی زنان و بقیه که معتقد بودن که کسانی که در ارتش خدمت میکنن، چه زن و چه مرد، همه باید استانداردهای یکسانی داشته باشن. زنانی که در ارتش هستن، سربازان، شکایت کرده بودن، گفته بودن که وقتی استانداردها یکسان نیست برای زنان و مردان، این باعث میشه که به ما احترام لازم رو نگذارن. برخی ها هنوز معتقدن که اون تمریناتی که نیروهای پیاده نظام میبینن بسیار دشوار است، یا نیروهای ویژه آمریکا، و اینکه زنان نمیتونن از پس اون بر بیان. برخی هم معتقدن که رول زن دادن زندگی و گرفتن زندگی نیست، ولی خب زنایی هم هستن که باز این شاید رویاشون باشه که بتونن در خط مقدم در کنار مردای آمریکایی حضور داشته باشن. بعد تا سال 2016، یعنی 3 سال زمان میبره تا اعلام بشه در چه نیروهایی و کجا میتونن زنان حضور داشته باشن. باید دید که چه تأثیری میذاره بر تعداد زنایی که میخوان در ارتش حضور داشته باشن.
با سپاس از گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد در واشنگتن. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و